أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بخش بله همینه دیگه، یعنی با قطع نظر از اون جواب قبلی دیگه، حتی اگر این هم باشه در ثواب محتمل این مشکل وجود داره، اصلا نمیشه این رو اخذ کرد به این عنوان. خب آخرین بخش از آنچه که محقق اصفهانی در این مقام فرموده در واقع نظریه ایست که خود ایشون درباره مفاد اخبار من بلغ دارن. به نظر محقق اصفهانی این اخبار در مقام ترغیب در عمل می باشند، نه صرف تحصیل ثواب، و ترغیب به عمل معنای جز رجحان شرعی و استحباب نداره. لذا محقق اصفهانی قائل به استحباب نفسی هست، اما نه از طریق راهی که محقق خراسانی گفتن. تفاوت نظر محقق اصفهانی و مرحوم آخوند در اینه که مرحوم آخوند از راه ترتب ثواب کشف کرد استحباب را، چون به نظر ایشون کان لهو اجر و ذالک در واقع مشارون الیه ذالک خود عمله، پس ثواب به نظر آخون بر خود عمل مترتب میشه، لذا دال بر استحبابه. اما محقق اصفهانی از راه خود ثواب این رو کشف نکرده، میفرماید غرض اصلی از اخبار من بلغ ترغیب به انجام عمله، و ترغیب به انجام عمل همون رجحان شرعی است، چون مولا به چیزی ترغیب نمی کنه الا اینکه رجحان شرعی داشته باشه، و هذا هو معنی الاستحباب. لذا ایشون هم مثل محقق خراسانی معتقد مفاد اخبار من بلغ استحباب نفسی است، ولی این رو از خود ثوابی که بر ذات عمل مترتب میشه کشف نمی کنه، بلکه از ترغیب مستفاده از این اخبار به سوی عمل به دست میاره. مرحوم آقای خویی هم معتقد این اخبار دال بر استحباب نفسی هستند. حالا من علت این که به اصطلاح بیان مرحوم آقای خویی رو هم اینجا دارم عرض می کنم برای این است که نظر مرحوم آقای خویی در واقع برگرفته از نظر محقق اصفهانی است، منتهی یه بیان دیگری ارائه داده. من برای این که به اصطلاح بیان ایشون رو هم مطلع باشید و جای ذکر کلام آقای خویی هم همینجاست، و برای اینکه تلقی نشه که ایشون یه نظر متفاوتی داده از محقق اصفهانی، این رو من اینجا عرض میکنم. مرحوم آقای خویی به طور کلی اینجا سه احتمال مطرح کرده در باب اخبار من بلغ، و از این سه احتمال دو احتمال رو رد میکنه و میگه متعین احتمال آخر. حالا علت این که ایشون این کار رو کرده، خوب دقت کنید، اینه چون اینجا سخن از استظهار از این اخبار و مدلول مطابقیش نیست، در این که این اخبار ماورای مدلول مطابقی مراد جدی ازشون شده تردیدی نیست. اما اینکه اون مراد جدی چیه، ایشون سه احتمال مطرح میکنه و به نوعی در صدده که از این سه احتمال یک احتمال رو متعین بدانه. بنابراین بیان ایشون به نوعی حالا شاید بتونه به توضیح کلام محقق اصفهانی هم کمکی بکنه. ایشون میگه به طور کلی در اخبار منبلغ سه احتمال وجود داره: ارشادیت، حجیت و استحباب نفسی. ارشادیت رو نفی میکنه، حجیت رو هم نفی میکنه و لذا میگه متعین استحباب نفسی است. اما در مقام بیان نفی احتمال ارشادیت میفرماید اگر ما بخوایم اخبار منبلغ را حمله بر ارشادیت بکنیم، این مخالف با ظهور نوعی و حالی مولا در ترغیب و بعثه. ایشون میگه ظاهر حال مولا در مقام بیان یک مطلبی، در مقام بیان یک حکم، این است که میخواد مخاطبین رو ترغیب و بعث به سوی اون حکم بکنه. این که ما بخوایم بگیم صرفا اخبار داره میکنه از ثواب و وعده داره به ثواب میده، این درسته. اگر این استفاده بشه این به معنای ارشادیته، ولی در دوران امر بین این که یک کلام مولای حکیم را حمل بر ترغیب و سپس بعث و طلب بکنیم یا صرف اخبار، نوعاً این چنین است که کلام مولا ظاهر در ترغیب، یعنی مقتضای ظاهر حال مولا در خطابات ترغیب و تشویق و سپس بعث و طلب و امر شرعی است. لذا ایشون میگه ارشادیت اصلا اینجا منتفی است. در نفی حجیت که دیدگاه مشهور و محقق نائینی هم هست، که مطالبی است که اینو حالا در ضمن دیدگاه بعدی مطرح خواهیم کرد، الان دیگه جاش نیست، اشکالاتی که ایشون نسبت به احتمال ظهور این اخبار در حجیت مطرح کرده بگیم. میگه خب حالا وقتی احتمال ارشادیت منتفی شد، احتمال حجیت هم منتفی شد، یتعین الاحتمال الثالث که استحباب نفسی است. پس اون حالا اون مقداریش که تقریبا به اصطلاح میتونه به عنوان کمک برای توضیح کلام محقق اصفهانی باشه، این قسمتشه که اگر محقق اصفهانی میگه این اخبار در مقام ترغیب به عمل صادر شدن و دال بر استحباب نفسی هستند، چون مولا ترغیب نمی کنه به کاری مگر اینکه رجحان شرعی داشته باشه، با توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن که انه مقصود ایشون میتونه این باشه که محقق اصفهانی در واقع نمیخواد بگه اینجا به خصوص در مقام ترغیب وارد شده. ممکنه این هم باشه، ممکنه این هم باشه که ایشون فقط حالا فعلا این در خصوص این مورد ادعا میکنه که این اخبار در مقام ترغیب به اون عملی است که ثواب به اون وعده داده شده. ولی کاملترش شاید این باشه که مقتضای ظاهر حال مولا در خطابات ترغیب و تشویق به سوی اون عمل و سپس طلب و بعثه. خب این به اصطلاح نهایت چیزیست که در تبیین و توضیح کلام محقق اصفهانی میشه گفت. البته این که کلام مرحوم آقای خویی تمامه یا نه و این که اساساً احتمالات همین سه احتمال ثبوتن یا نه، قطعا این چنین نیست. یعنی ایشون سه احتمال رو مطرح کرده، دو احتمال رو نفی کرده، اما حالا همطور که خواهیم گفت خود احتمال استحباب نفسی محل اشکاله، به علاوه این که احتمالات دیگری هم اینجا ثبوتن یا اثباتن متصوره و ادعا هم شده. خب آدرس فرمایش محقق اصفهانی هم که ما قبلا گفتیم، نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 184، این بخش آخرش. ببینید این عبارت بل مقتضی التأمل فی الاخبار، آره، بل مقتضی التأمل فی الاخبار انها فی مقام ترغیب فی العمل لا فی تحصیل ثواب فقط ولا معنا للترغیب فی العمل الا لکونهی راجعن شرعیان. این نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 184. خب اما ببینیم آیا این نظر محقق اصفهانی هم تمام یا نه. به نظر میرسه این کلام و این نظر هم محل اشکاله. اون چه که ایشون ادعا کرده که این اخبار در مقام ترغیب بر عمله، خب این قرینه ای برایش وجود نداره الا همون نکته ای که ما عرض کردیم. محقق خویی این رو بر مقتضای ظاهر حال، بر ظاهر حال مولا در خطابات حمل کرده. اینکه در مقام ترغیب در عمله، اینکه ظاهرا اینجوری است. اما برفرض که این چنین باشه، اینجا آیا ظاهر این اخبار دلالت بر این داره؟ یعنی واقعا مولا میخواد ترغیب بکنه به انجام عمل برای ثواب یا نه؟ این در واقع به همون بیانی که ما از امام رحمت الله علیه نقل کردیم که شارع در مقام ترغیب به تحفظ بر مستحباته، نه به عمل به اصطلاح مذکور در این روایات که ثوابی برش بالغ شده. ما میتونیم بگیم این اخبار لسانش لسان ترغیبه، درسته، اصل در یا ظاهر، حالا اصل در کلام مولا یا ظاهر کلمات مولا، این است که ترغیب و تشویق بکنه. ولی آیا لزوماً ترغیب و تشویق در این سنخ از اخبار به خصوص همین عمله؟ بله، یه وقت میگه به اصطلاح فلان کار مستحبه، دعای بر رؤیت الهلال مستحبه، نماز فلان وقت مثلا حالا مستحبه، یا اگر تعبیر مستحبم به کار نمیبره یک ثوابی رو برش ذکر میکنه که این کاشف از این است که مولا داره با بیان ثواب ترغیب میکند مکلفین را به انجام اون عمل. مثلا زیارت الاربعین اینقدر ثواب داره، خب این معلومه داره ترغیب میکنه. ولی در مثل ما نحن فی که بحث از این است که اگر هر خبری به شما رسید که مثلا فلان ثواب داده می شود، بر فلان کار و اون کار انجام شود این ثواب به او داده میشه، واقعش این است که ترغیب به خود این عملی که بلوغ ثواب علیه عنوانشه نیست. اینجا داره ترغیب میکنه و میخواد اهتمام مکلفین و مخاطبین را به مستحبات نشون میده. همون مقدماتی که در کلام امام گفتیم به نظر میرسه اون هیچ منافاتی هم با این نداره، یعنی هم ظاهر این روایات حفظ شده، ظاهر مولا، ظاهر حال مولا و اصل در کلام مولا هم به نوعی درش رعایت شده، مدلول مطابقی اخبارم همینه و واقعا هم داره وعده بر ثواب میده، ولی قرار این نیست که ترغیب به خود این عمل بکنه. تفضلا این ثواب به عامل داده میشه، اما قرار اصلی تحفظ بر مستحبات و ترغیب به اهتمام به مستحباته، نه به مستحبات احتمالی و متزلزل. چی؟ مقدماتی ما ذکر کردیم، حالا باز در بیان دیدگاه مختارم انشاءالله خواهیم گفت. اجمالاً این که این روایات قرینه ای دانش نیست که بخواد مطابق اون ظاهر حال یا اصلی که ادعا شده باشه، و اگر باز خاطرتون باشه مثالی رو هم ما ذکر کردیم که حالا این که این مثال در کلمات مرحوم آقای روحانی هم اومده، حالا او البته معنای دیگه ای کرده، ولی این مثال رو داره که اگر کسی مثلا بیاد بگه هر که داخل خانه من بشه من به او احترام میکنم، به او غذا میدم، دست خالی از خونه من بر نمیگرده، حالا لزوما این کلام در مقام ترغیب به ورود به خانه این شخص صادر شده یا نه، این میخواد تفضل و فضل خودش رو بگه، میخواد بگه من اهل مثلا کرمم، فضلم، هر کی بیاد خونم دست خالی بر نمیگرده. خب این یک کلامی هم هست که در عرف نظیر و به اصطلاح بدیل هم، نظیر و مثال هم داره. بله ببینید ها، همین که پس فقط همین که شما بگید اینجا لزوماً این نیست که داره ترغیب میکنه، میشه کلامی گفته بشه و عرض به حضور شما در مقام ترغیب به این نباشه، در مقام تفضل باشه. بله اخبار از تفضلش داره میده، داره مثلا یه جایی گفتگو میکنه میگه من اینجوری هم هر کی بیاد بالاخره باشه اینجور برخورد میکنم، این داره میخواد بگه بالاخره من اهل تفضلم، اهل کرمم، اینجور نیست که حالا اینو داره میگه که فردا بریزن تو خونه شو همینطوری بلا سرش بیارن. بله حداقلش اینه، محقق اصفهانی قرینه نداره دیگه. حالا ما اونو باز میبینیم، قبلن گفتیم باز در بیان دیدگاه مختار برای تقویت و تحکیمش حتما به این مسئله پاسخ میدیم. قرار از این که حداقل ظهور در این مسئله این جمله نداره، این برای بطلان و ردش کافیست. حالا جایگزین شما میگید اونم نداره، خیلی خوب، حالا اونو به جاش ما ببینیم آیا داره یا نداره. فعلا برای این که این نظر رو ما کنار بگذاریم کافیه. خب این مطالبی که مجموعاً در مقام تبیین نظریه محقق اصفهانی لازم بود گفته بشه. آخرین نظریه که در واقع میشه نظریه سوم از دیدگاه دوم و نظریه چندم کلیش هفتم، کلیش میشه هفتم. اگه بخوام به ملاحظه مجموع نظریات دو تا دیدگاه حساب کنیم میشه نظریه هفتم، ولی اگه در دیدگاه دوم بخوایم ملاحظه کنیم میشه نظریه سوم. دیدگاه مشهوره یا حداقل منسوب به مشهور که جلوه و نماد این دیدگاه رو ما محقق ناینی قرار میدیم، که این دیدگاه رو تبیین کرده و ابعادش رو شرح داده. حالا اجمال دیدگاهی که مشهور گفتن رو من عرض میکنم، اصل ادعا رو اجمالا بیان میکنم، بعد کلام محقق ناینی رو ذکر میکنیم. ببینید، مشهور به طور کلی اخبار منبلغ رو حمله بر انشاء میکنن و معتقدن مراد جدی از این اخبار انشاء فعملهو که در این اخبار به کار رفته به معنای فلیعملهو، و ثواب هم در خصوص مستحبات. یعنی من بلغهو شیء من الثواب فعملهو فلهو کان کذا یا کان اجر ذلک له، به این معناست که اگر خبر ضعیفی در دایره مستحبات به شما رسید و ثوابی رو برای شما بیان کرد، اون خبر برای شما حجت است. یعنی مدلول اخبار من بلغ حجیت خبر واحد ضعیفه. هر خبر واحدی که ضعیف باشه و از شرایط حجیت برخوردار نباشه در محدوده مستحبات با اخبار من بلغ حجت میشه. پس آخرین دیدگاه اینه که مفاد اخبار من بلغ حجیت اخبار ضعیف مربوط به مستحبات. اما حالا برای اینکه این کاملا روشن بشه، من مختصر کلام محقق ناینی رو اینجا برای شما شرح، یعنی توضیح میدم، و بعد انشاءالله این نظر رو هم بررسی خواهیم کرد و مجموعا بعد باید دیدگاه مختار رو بگیم و بعد انشاءالله تنبیهات این قاعده که خیلی نیست، یه چند تا نکته است که البته مهمه. یکی راجع به محدوده این قاعده است که آیا شامل واجبات هم میشه، شامل کراهت هم میشه یا نمیشه. دو سه تا نکته داره که انشاءالله اینو تا قبل از به اصطلاح پایان این ترم تحصیلیتون این قاعده رو انشاءالله تمومش میکنیم. محقق ناینی ابتداعا در مورد اخبار منبلغ دو احتمال داده که یک احتمالش باز خودش دو احتمال داره، مجموعا میشه سه احتمال، و از این سه احتمال دو احتمال رو رد کرده، لذا یک احتمال را متعین دانسته. مرحوم آقای خویی هم که با این روش در اخبار منبلغ وارد شد، چند احتمال داد و یک احتمال را متعین دانست، این روش رو از خود مرحوم ناینی اخذ کرده. منتها نتیجه این بیان مرحوم آقای ناینی شده حجیت خبر واحد ضعیف. احتمال اول به نظر محقق ناینی اینه، این اخبار در مقام خبر دادن از تفضل خداوند است و اعطاء ثواب بعد از اتیان به عمل. یعنی میخواد بگوید اگر کسی این کار را انجام بده، ما اون ثواب را تفضلاً به او میدهیم. اخبار، این احتمال اگر پذیرفته بشه میفرماید این دیگه اطلاق نداره. اطلاق نداره یعنی چی؟ اون وقت اینو ایشون با تمسک به یک آیهی توضیح میده، آیه 4 سوره مائده، فکلوا مما امسکنا، که سخن از خوردن چیزهایی است که سگ شکاری صید میکنه. اینجا امر شده به جواز اکل اونچه که سگ شکاری صید میکنه. خب اینجا یه بحثه، آیا این روایت اطلاق داره؟ یعنی هم در واقع میخواد بگه این میته نیست، مزکاست، حلاله، میشه خورد، و هم میخواد بگوید که طاهره. محقق نائینی میگوید این روایت در مقام بیان طهارت صید نیست، اینکه محل دندان سگ پاک یا نه این آیه اطلاق نداره. اون چه که این آیه در مقام بیان آن است صرفا این است که این میته نیست، این رو میشود خورد و حلاله. میگه همونطوری که این آیه اطلاق نداره، اخبار من بلغ هم از این جهت اطلاق نداره. یعنی نمیخواد بگه در مقام بیان این نیست که این فعل مستحب بیانه. ما نمیتونیم استحباب رو از این کشف کنیم. اون چه که فهمیده میشه، میگه اگر خبری به شما بالغ شد ولو اون خبر ضعیف و ثوابی رو بعد داد، شارع تفضلن این ثواب رو به اون میده. دیگه به اطلاق این ما نمیتونیم تمسک کنیم، به اطلاق بلوغ نمیتونیم تمسک کنیم و حجیت خبر را از این استفاده کنیم. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این اخبار دلالت بر حجیت خبر ضعیف داره، ولی حجیت خبر یه وقت به این نحو است که این مثل اماره ایجاد مصلحت میکنه یا نه کاری به مصلحت نداره. اون احتمالی که به دو احتمال تقسیم شده اینه. اطلاق نداره. چی؟ حالا همینه دیگه، حالا میگیم دیگه، میگه اگه بگیم داله بر حجیت، این اطلاق داره. یه حجیت خبر ضعیف استفاده بشه میگه این اطلاق داره. خب احتمال دوم اینه که بگیم این اخبار در واقع مثل قیام اماره است، طبق این نظر که قیام اماره ایجاد مصلحت میکنه. یعنی بگیم بلوغ و ثواب سبب میشود اون عمل دارای مصلحت بشه، و بعد از آنی که واجد مصلحت شد به خاطر اون عمل مستحب میشه. یعنی یک استحباب نفسی ازش کشف بشه به این طریق، به واسطه عروض یک عنوان این استحباب پیدا میکنه. یعنی به عنوان اولی مستحب نیست، به عنوان ثانوی مستحب بشه، مثل بعضی از عناوینی که به سبب عروضشون یک عمل را واجب میکنن، مستحب میکنن، حرام میکنن. اون عملی که به عنوان اولی حکم دیگه ای داره ولی به واسطه یه عروض این عناوین یه عنوان جدید پیدا میکنه. اینجا هم استحباب نفسی ثابت میشه ولی نه به عنوان اولی بلکه به عنوان ثانوی و به خاطر عروض عنوان بلوغ الثواب. و اینم به خاطر اینه که این بلوغ الثواب موجب حدوث یک مصلحت شده در این عمل. احتمال سوم که اصل مدعای ایشون هم هست این است که این دلالت بر حجیت خبر ضعیف میکنه، یعنی اخبار من بلغ در واقع داره میگه خبر مشتمل بر به اصطلاح بیان ثواب بر یک عمل هرچند ضعیف باشه این برای شما حجت. و اگر خبر ضعیفی بر استحباب عملی دلالت کرد اون رو انجام بدید. دقت میکنید؟ طبق این احتمال مرحوم نائینی میگه به اطلاق این کلام میشه اخذ کرد، یعنی وقتی به ما خبر ضعیفی به اسلام میرسه که ثوابی رو بیان میکنه این اطلاق داره. اطلاق داره یعنی استحباب رو ازش میشه کشف کرد. این خبر برای شما حجت، لازمش ثبوت استحبابه. مفاد اخبار من بلغ حجیته ولی قهرن استحباب هم لازمه اون. نمیخواد
اطلاق حجیت استفاده کنه؟
بله. حالا آقای نائینی اینجا اولا در به اصطلاح نه از اطلاق استحباب استفاده میکنه، نه میگه این دال بر حجیت، اطلاق حجیت استحباب ازش استفاده میکنه. اصلش میگه دال بر حجیته. دقت میکنین؟ آره اصلا داره خبر ضعیف حجت میکنه. بعد منتها میگه به اطلاق این میتونیم تمسک کنیم عرض به حضور شما و استحبابش رو ثابت کنیم. فقط یه نکته دقت کنین، ایشون این سه تا احتمال رو گفته، گفته احتمال اخیر، حالا البته ترتیبش متفاوته، من حالا با این ترتیب گفتم، میگه این ظهور داره این داره دیگه، دلیلی ذکر نمی کنه. ظاهرش این است که این احتمال اخیر رو به اصطلاح یعنی ظاهر کلامشون اینه که داره استظهار میکنه از اخبار، ولی دلیل و برهانی بر نفی اون دو احتمال دیگه ایشون نیاورده. فقط نکته ای که وجود داره پیرامون نسبت ادله حجیت خبر واحد و اخبار من بلغه، که این رو هم من عرض بکنم، انشاءالله بررسی کلمات محقق نائینی و دیدگاه مشهور و اشکالاتی که متوجه این دیدگاه هست رو میذاریم برای جلسه آینده. به نظر محقق نائینی نسبت بین ادله حجیت خبر واحد و اخبار من بلغ عام و خاص من وجه دیگه، مثل که همه تون خسته شدید. چرا یه دفعه آقای نببی هم همینطور از کسالت از من که بیشتر نیست، حالا این درس سوم چهارم هم ببین. بله الان دیگه آخرشه، تحمل بفرمایید. محققین آینی نسبت اینا رو عام و خاص منبعج میدونه، هرچند در بعضی از کلمات نسبت عام و خاص مطلق ذکر شده. بعضی ها گفتن عام و خاص مطلق، ولی محققین آینی این رو عام و خاص منبعج میدونه. دقت کنید، نسبت ادله حجیت خبر واحد و اخبار منبلغ. حالا الان عرض میکنیم وقتی نسبت رو توضیح بدیم معلوم میشه این عموم و خصوص از چه جهته. ببینید، ایشون میگه از یک طرف ادله حجیت خبر واحد و ادله اعتبار خبر واحد عام، چون او یعنی ادله حجیت خبر میگه خبر باید این شرایط داشته باشه، چه در واجب، چه در اخبار مشتمل بر بیان واجب، چه اخبار مشتمل بر بیان مستحب. اما اخبار منبلغ فقط در مستحبات، چون میگه حجیت خبر رو در مستحبات ثابت میکنه. از اون طرف اخبار منبلغ عامه، چون ظاهرش اینه که ثواب به عامل داده می شود ولو کان الخبرو ضعیفن لم یکن واجدن للشرایط. اما ادله حجیت خبر واحد فقط اخبار آحادی رو شامل میشه که شرایط حجیت رو داشته باشه. پس نسبت بین اینها مخاص منبعه. خب در عام مخاص منبعه کدام رو باید مقدم بکنیم؟ نمیشه هیچ کدام رو مقدم کرد. اما ایشون میگه ادله چیز اخبار منبلغ بر ادله حجیت خبر واحد حاکمن، اینا حکومت دارن، وجه حکومتش هم معلومه، بالاخره این اخبار ناظر به اون خبری هستن که در ادله حجیت خبر واحد ذکر شده، داره کنده خبر رو به اصطلاح توسعه میده، به اصطلاح یا نه تضییق میکنه، اون خبر رو داره تضییق میکنه. نه داره این خبر رو میگه اخبار منبلغ از حضور شما. ببینید به یه معنا میتونه توسعه باشه بده خود این خبر رو، به یه معنا اون اخبار ادله داله بر حجیت خبر واحد رو تضییق میکنه، فرق نمیکنه، هر دو چکی میشه. میگه اون ادله فقط ناظر به واجباته، درسته؟ این که نه استثناء میزنه، تخصیص میزنه اون رو، حالا تعبیر به حکومت یا تخصیص هر دوش تو کلمات آمده. اگر هم بله تخصیص اینجوری میشه، اخبار منبلغ عرض به حضور شما دال بر حجیت خبر ضعیف که اثبات مستحبات. ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد باید این شرایط رو داشته باشه، این به منزله مخصص اوست، که انه اینجور میشه ادله حجیت خبر چه در واجبات چه در مستحبات باید واجد شرایط حجیت باشن الا در اخبار مستحبات. این میشه تخصیص، یعنی که انه در دایره مستحبات تخصیص میزنه، میگه اون شرایط دیگه لازم نیست، خبر دیگه لازم نیست معتبر باشه. اگر حکومت هم بگیم در واقع اخبار منبلغ به یه معنا مفسر ادله حجیت خبر میشه. بله از این جهت بله، تخصیص رو بیشتر رو مبنای کسانی که این رو عام و خاص مطلق میدانند. اگر کسی بگه نسبت بین اینها عام و خاص مطلقه قهرن این رو مخصص میدانه، اما اگر گفتیم اینها عام و خاص منبعن قهرن باید مسئله حکومت مطرح بشه که این ادله به اصطلاح منبلغ، اخبار منبلغ میشن حاکم بر ادله حجیت خبر واحد، تفسیر میکنن اون را. این هم حالا اگرم خواستید ببینید عبارت ایشون، فواید الاصول جلد 3 صفحه 409 تا 415 این چند صفحه رو حالا ایشون فرموده بررسی میبونه انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.